رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی با سمن سهلیوال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش ها میشنوید که دو عضو کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نشست های این کمیسیون را تحریم کردند. همچنان خواهید شنید که شورای عالی صلح افغانستان برگزاری دور دوم مذاکرات صلح را بدون میانجیگری پاکستان ناممکن میخواند. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. دو عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی جلسات آینده این کمیسیون را تحریم کردند. اردوی پاکستان از کشته شدن 14 تن از افراد مسلح مشکوک در منطقه وزیرستان شمالی خبر می‌دهد. و ترکیه میگوید که به عنوان بخشی از ائتلاف رهبری آمریکا بر ضد گروه دولت اسلامی اولین حمله های هوایی را انجام داد. تفصیل اخبار. دو عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی جلسه های آینده این کمیسیون را تحریم کردند. شاه محمود میاخیل و کاوون کاکر امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که برخی احزاب و مقام ها تلاش دارند تا در کارهای این کمیسیون مداخله کنند. کاوون کاکر در این مورد بیشتر گفت:
متاسفانه که یک پروسه بسیار ملی و یک کمیسیون ملی باید می بود که متاسفانه ای به یک اجندای چند حزبی تبدیل شد. چند حزب از طریق نمایندگانشان و از اعضایشان در کمیسیون پلانهایی که پیش از پیش ترتیب شده بود ایران کوشش کردن که بالای کمیسیون تحمیل بکنه.
این دو عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان هشدار دادند تا زمانی که افراد بی‌طرف و حیث اعضای این کمیسیون معرفی نشوند و وظایفشان بر نخواهند گشت. بیشتر تا دقایق دیگر. شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای حاضر شدن طالبان به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان نیاز است تا روابط میان کابل و اسلام آباد بهبود یابد. محمد امین وقاد یک عضو این شورا به رادیو آزادی گفت تا زمانی که پاکستان طالبان را به میز مذاکره حاضر نسازد انجام دور دوم گفتگوهای صلح ناممکن است. دیدبان شفافیت افغانستان انتقاد میکند که حکومت این کشور نتوانسته قضیه کابل بانک را به طور شفاف و به سرعت لازم حل کند. اکرام افضلی رئیس اجرایی این نهاد امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که سهل انگاری در این قضیه میتواند از باورمندی مردم نسبت به اقدامات حکومت در کار مبارزه با فساد اداری بکاهد. این انتقاد در حال مطرح می شود که حکومت وحدت ملی بازگشایی دوسیه کابل بانک و پیشرفت در تصفیه آن را از دستاوردهایش خوانده است. برنامه انکشاف مهارت‌های رهبری از زنان افغان امروز در ولایت ننگرهار آغاز شد. نبیل قادری مسئول هماهنگی این برنامه به رادیو آزادی گفت قرار است با اجرای این برنامه 25,000 زن در 3 ماه آینده مهارت‌های لازم رهبری را فرا گیرند. برنامه انکشاف مهارت‌های رهبری از زنان افغان از سوی وزارت زنان افغانستان با کمک اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا علاوه بر ولایت ننگرهار در کابل، هرات، قندهار و بلخ نیز راه اندازی می شود. ادامه خبرها. اردوی پاکستان می گوید 14 تن از افراد مسلح مشکوک در جریان حمله های هوایی کشته شدند. اردوی پاکستان در یک اعلامیه که امروز نشر شد گفت اوایل امروز محلات شورشیان را در شمال شرق این کشور در نزدیک سرحد با افغانستان هدف قرار داد. به گفته اردوی پاکستان این اقدام در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی، جایی که اردوی این کشور از جون پارسال به این سو با طالبان می جنگد، روی دست گرفته شده است. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از جدایی طالبان طرفدار روسیه در اوکراین انتقاد کرد. این جدایی طالبان تهدید کردند که مناطق بیشتر را تصرف می نمایند و انتخابات خود را برگزار می کنند. جو بایدن به روز جمعه با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از طریق تلفن صحبت کرد. ترکیه میگوید که به عنوان بخش از ائتلاف برهبری آمریکا بر ضد گروه دولت اسلامی اولین حمله های هوایی را انجام داد. وزارت خارجه ترکیه گفت که جت های ترکیه اواخر دیروز حمله بر اهداف گروه دولت اسلامی را در سرحد سوریه آغاز کردند. این عملیات پس از آن صورت میگیرد که انقره و واشنگتن اوایل ماه جاری در مورد نقش ترکیه در کمپاین ضد این گروه تندرو توافق کردند. گروه دولت اسلامی بخشهایی از زیادی از سوریه و عراق را در کنترل دارد. ترکیه که عضو ناتو است ماه گذشته حمله های هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز کرده بود، اما نه به عنوان بخشی از این ائتلاف. و یک محکمه مصر سه خبرنگار بخش انگلیسی الجزیره را به 3 سال زندان محکوم کرد. این محکمه حکمش را امروز صادر کرد. روند این محاکمه طولانی از سوی مدافعین آزادی مطبوعات و فعالان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است. محمد فهمی تبعی کانادا، پیتر گریستی استرالیایی و باهر محمد 3 تن از خبرنگاران الجزیره در ماه دسامبر سال 2013 هنگام بازداشت شدند که در این شبکه که مقر آن در دوحه است کار می نمودند. بر این 3 تن اتهام های ارتباط با اخوان المسلمین و نشر اخبار و تصاویر نادرست به قصد صدمه زدن به امنیت ملی مصر وارد شده است. مقامات اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی اعلان کردند. رسیدیم به پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه این برنامه خبری با همکارم سحر لیوال باشید.
تشکر از ستار فروغ برای رای تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و سپاس از شما که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. دو عضو کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به دلیل آنچه اغز تصامیم غیر قابل قبول در این کمیسیون می‌خوانند نشست های آینده کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تحریم کردند. اما حکومت در این رابطه چی نظر دارد؟
کمیسیون کاملا مستقل دی، استقلال لري. کمیسیون هر کله چې خپل پیشنهادي طرحه او اجرا رسته وړاندې کوي، تر څنګ هغه اشخاص چې هغوی د کمیسیون لپاره ناراضه دي هم کولای شي چې خپل طرحه رئیس اجرا ته وړاندې کړي.
معاون سخنگوی ریاست اجرایه بود. شورای عالی صلح نقش پاکستان را در برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح حتمی میداند. یک از این شورا روی اعتمادسازی میان دو کشور تاکید میکند.
علی ضرورت باید که بین دو کشور پاکستان و افغانستان اعتمادسازی شود. بنابراین این اعتمادسازی وظیفه دولت است.
وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست کمیسیون مشارکت استراتژیک با هند به دلیل مصروفیت‌های مقام‌های هندی تاکنون برگزار نشده است. سخنگوی این وزارت:
عدم آمادگیشان برای برگزاری نشست یاد شده ناشی از مصروفیت‌ها و برنامه‌های کاری وزیر امور خارجه آن کشور بوده.
سرگزارش‌ها را هم دنبال می‌کنیم، با ما باشید. ساعت 6:38 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. دو عضو کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگویند به دلیل مداخله و اعمال اجنده های برخی از اعضای این کمیسیون نشست های آینده کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تحریم کردند. شاه محمود میاخیل و کاون کاکر هشدار میدند تا هنگامی که حکومت در این کمیسیون اصلاحات بنیادی نیاورد و افراد بی‌طرف را به حیث اعضای این کمیسیون معرفی نکند، به وظایفشان بر نخواهند گشت. در این حال ریاست اجرایه میگوید که حکومت افغانستان طرحی را تایید خواهد کرد که دیدگاه‌های اکثریت اعضای این کمیسیون را داشته باشد. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش می‌دهد.
در حالی که چند هفته از ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می‌گذرد، اما اختلاف دیدگاه‌های اعضای این کمیسیون دو عضو آن را به تحریم نشست‌هایان واداشته است. کاون کاکر و شاه محمود میاخیل دو عضو این کمیسیون روز شنبه در نشست خبری حضور یافتند و از تلاش‌های برای تغییر طرح پیشنهادی مردم که قرار است از سوی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بر رئیس جمهور سپرده شود، پرده برداشتند. آنان می‌گویند شماری از اعضای این کمیسیون تلاش می‌ورزند تا 400 کرسی ولسی جرگه را در انتخابات که 40% کل کرسی های این جرگه را تشکیل می دهد برای احزاب اختصاص داده شود. شاه محمود میاخیل عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی که پس از این در نشست های این کمیسیون حضور نخواهد یافت می گوید
اعضای کمیسیون چنین فیصله کردند که 40% کرسی های ولسی جرگه باید به احزاب در نظر گرفته شود و این به این معناست که 100 کرسی ولسی جرگه به احزاب داده خواهد شد و به کرسی های باقی مانده دیگر نمایندگان می توانند خودشان را نامزد کنند که برای ما پذیرفتنی نبود، برای اینکه این تصمیم در نظام انتخاباتی بی ثباتی را به میان می آورد و ما نیز برای همین نشست های کمیسیون را تحریم کردیم.
تحریم نشست های کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از سوی دو عضو آن همزمان با اینکه قرار است طرح پیشنهادی این کمیسیون به حکومت سپرده شود صورت می گیرد. در این طرح دیدگاه های صدها تن از چندین ولایت کشور گرد آورده شده است، اما دو عضو این کمیسیون می گویند این طرح را نمی پذیرند و باید پیش از فرستاده شدن به رئیس جمهور اصلاح گردد. کابون کاکر عضو دیگر این کمیسیون تاکید می کند که اگر انتخابات ولسی جرگه مانند انتخابات گذشته ریاست جمهوری یک کشور به حوزه واحد مبدل گردد، سبب تقلب بیشتر خواهد شد و آنگاه باور مردم به انتخابات از بین می رود. با این همه جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان تاکید می کند که هر پیشنهادی که بیشترین دیدگاه های اعضای این کمیسیون را داشت از سوی رهبران حکومت پذیرفته خواهد شد.
کمیسیون کاملا مستقل است و کارش را به گونه مستقلانه به پیش میبرد. کسانی که از طرح پیشنهادی کمیسیون ناراضی هستند می توانند طرحهای جداگانه برای حکومت پیشنهاد کنند و ما بالای آنها دقت خواهیم کرد، اما خواهش ما این است که تفاهم به میان آید و اعضای این کمیسیون به گونه مشترک کارشان را به پیش ببرند، زیرا این موضوع سرنوشت ملت افغانستان را در بر میگیرد.
خواستیم دیدگاه کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را نیز در این باره داشته باشیم که آیا دستکاری های از سوی اعضای این کمیسیون در طرح پیشنهادی صورت گرفته است یا نه، اما اعضای این کمیسیون به تماس های ما پاسخ ندادند. با این همه این دو عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی هشدار می دهند تا هنگامی که حکومت افراد بی‌طرف را در این کمیسیون نگمارد، در طرح پیشنهادی اصلاحات صورت نگیرد و در هر ولایت حوزه های جداگانه در نظر گرفته نشود، به وظایفشان برنخواهند گشت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رادیو آزادی را می توانید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 و همچنان صفحه اینترنتی ما azadiradio.com بشنوید. حالا هم بشنوید که شورای عالی صلح افغانستان نقش پاکستان را در برگزاری دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح مهم می‌داند. محمد امین مقاد عضو این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون به خاطر برگزاری دور دوم مذاکرات صلح پیشرفت صورت نگرفته و نیاز است تا میان افغانستان و پاکستان اعتمادسازی به میان بیاید. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
در حالی که رئیس جمهور غنی گفته است که دیگر از پاکستان نمیخواهد تا طالبان را به میز مذاکره حاضر کند، شورای عالی صلح میگوید که همکاری اسلام آباد در برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان مسلح حتمی است. محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که پاکستان مخالفین مسلح را برای مذاکرات صلح آماده نسازد، برگزاری دور دوم مذاکرات صلح ناممکن خواهد بود. آقای وقاد همچنان گفت میان افغانستان و پاکستان باید اعتمادسازی صورت گیرد تا آن کشور طالبان را حاضر به گفتگو با حکومت این کشور کند.
علی ضرورت به این است که بین دو کشور پاکستان و افغانستان اعتمادسازی شود. بنابراین این اعتمادسازی وظیفه دولت است و یک زمان میگیرد. اما کشورهای همسایه مثل چین و کشورهای منطقه سعودی و ترکیه، جامعه جهانی، امریکا و ملل متحد خودشان اگر نه مذاکرات میکنن به این توام گره میخوره با پاکستان. نو این طور شرایطی است، اگر ما پاکستان نه میکنیم جامعه جهانی نه میکنه.
پس از حملات اخیر در شهر کابل، رئیس جمهور غنی اعلام کرد که حکومت افغانستان پس از این از پاکستان نمیخواهد که طالبان را به میز مذاکره حاضر سازد. دور اول گفتگوهای صلح در 7 جولای سال جاری میلادی میان نمایندگان حکومت افغانستان و هیئت طالبان در شهرک مری پاکستان برگزار شد و هر دو جناح روی برگزاری دور دوم این مذاکرات توافق کردند. اما بعد از تایید خبر مرگ ملا عمر و اختلافات بر سر رهبری طالبان مسلح، دور دوم گفتگوهای صلح به تعویق افتاد و تا حال نیز خبری از آن نیست. در همین حال برخی از اعضای هیئت اشتراک کننده دور اول مذاکرات صلح میگویند که به خاطر افشای مرگ ملا عمر و تیرگی روابط میان افغانستان و پاکستان، دور دوم مذاکرات صلح به تعویق افتاده است. اسدالله سعادتی، یک تن از این اشتراک کننده ها، به رادیو آزادی گفت:
طبیعتاً افشای مرگ ملا عمر هم وضعیت را در درون رهبری طالبان بسیار نسبت به گذشته متفاوت ساخت و این باعث شد که مذاکرات قطع شود و بالمقابل دولت افغانستان هم با اعلان جنگ از اونا از خاک پاکستان و با حملاتی که انجام دادن از جمله در شای شهید، دولت افغانستان هم اعلان کردن که ما با کسایی که اعلان جنگ میدن بر ضد ملت ما می جنگیم و مصالحه نمی کنیم. به این دلیل بحث صلح تا مدت نامعلومی به چالش کشیده شد.
پس از تیره شدن روابط افغانستان و پاکستان، ترکمنستان و چین گفتند که آمادند تا شرایط را برای انجام مذاکرات صلح میان افغانستان و طالبان مسلح فراهم سازند. در همین حال برخی از تحلیلگران سیاسی میگویند پاکستان هیچگاه نمیخواهد که جنجال‌های موجود در افغانستان از راه مذاکره حل گردد.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان نقش پاکستان را در برگزاری دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح مهم میداند. در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید که نشست کمیسیون مشارکت استراتژیک با هند به دلیل مصروفیت های مقام های هندی تا کنون برگزار نشده است. مقام های این وزارت میگویند که روابط افغانستان با پاکستان اجگاه روی چگونگی روابط با هند تاثیرگذار نخواهد بود. این در حالی است که چند قبل سفیر از هند در کابل گفته است که به خاطر گرم شدن روابط کابل و اسلام آباد، روابط هند با افغانستان مانند گذشته خوب نیست. اجمل تورمان، خبرنگار رادیو آزادی، در همین مورد با شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، گفت‌وشنودی را انجام داده و در نخست از وی در مورد دلیل تأخیر برگزاری نشست کمیسیون مشارکت استراتژیک با هند پرسیده است.
چند باری که جمهوری اسلامی افغانستان از کشور دوست جمهوری هند تقاضای برگزاری نشست کمیسیون مشارکت استراتژیک را کرده و جانب هند از عدم آمادگی خیش برای برگزاری نشست یاد شده خبر داده، دلایل ارائه شده هیچ ربطی به چگونگی روابط جمهوری اسلامی افغانستان با جمهوری پاکستان نداشته، بلکه اونا واضحاً به جانب جمهوری اسلامی افغانستان تذکر دادند که عدم آمادگیشان برای برگزاری نشست یاد شده ناشی از مصروفیت‌ها و برنامه‌های کاری از قبل تعیین شده برای وزیر امور خارجه آن کشور بوده، چون قرار است نشست یاد شده از سوی وزرای امور خارجه هر دو کشور مشترکاً ریاست شود.
بله، در کابل سفیر ازبق هند راکش سود گفته بود که حکومت وحدت ملی با اساس از اینکه روابطش با پاکستان بسیار نزدیک شده، از این خاطر هند هم دل و نادل با افغانستان هم روابط خود نگاه کرده. در چی حد فکر میکنید این موضوع جدی است؟
البته این اظهارات یک شخص است و من لازم نمیدونم در رابطه با او تفسیری داشته باشم، اما چیزی که همیشه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان واضح بوده و ما بار بار به وضاحت او را تکرار کردیم این است که چگونگی روابط جمهوری اسلامی افغانستان با یک کشور بالای روابط جمهوری اسلامی افغانستان با کشور دوست دیگر تأثیر نمیگذاره و هیچگاه چگونگی روابط ما با یک کشور درگیره و روابط ما با کشور دیگری نخواهد.
حکومت باید چی کنه که روابط دوباره با جمهوری هند به طور قبلی خوب باشه؟
کشور دوست جمهوری هند همکار خوب و شریک مهم جمهوری اسلامی افغانستان پنداشته میشه. از لحاظ اولویت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان در حلقه اول سیاست خارجی کشور قرار دارد. روابط میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند روابطی است دوستانه و قناعت بخش و هر دو کشور با برداشتن گام های استوار خیش برای تحکیم و گسترش هرچی بیشتر روابط دوستانه و همکاری های دو جانبه با همدیگر ادامه میدهند.
شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 مشنوید. برنامه های رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شام روی این امواج شنیده می توانید. همچنان خبرها و گزارش های ما را روی وبسایت رادیو آزادی شنیده و خوانده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید، این هم آدرس ماست: azadiradio.com. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که برخورد حکومت وحدت ملی در قبال قضیه کابل بانک مانند حکومت قبلی سیاسی و غیر شفاف بوده است. مسئولان این اداره امروز در کابل گفتند در صورتی که افراد متهم در قضیه کابل بانک و حامیان سیاسی آنان از سوی حکومت افشا و تحت پیگرد قرار نگیرند، اعتماد مردم و جامعه جهانی بالای نظام کنونی از بین خواهد رفت. اما لوئیس سرانولی افغانستان موجودیت فشارهای سیاسی در قضیه کابل بانک را رد کرده، میگوید که تمام اجراعات این اداره مطابق قانون صورت گرفته است. ویدا برکی در مورد گزارش میداد.
هرچند حکومت وحدت ملی بارها تاکید کرده است که عاملین قضیه کابل بانک مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، اما دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که به این قضیه طور که لازم است رسیدگی صورت نگرفته است. سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، با ابراز این مطلب میگوید که اقدامات حکومت پس از بررسی مجدد دوسیه کابل بانک ناکافی و دور از انتظار مردم و جامعه جهانی بوده است. آقای افضلی روز شنبه در یک نشست خبری روی اهمیت قضیه کابل بانک تاکید کرده گفت که در مورد پولهایی که از نزد مقروضین این بانک تا کنون جمع‌آوری شده، به مردم معلومات دقیق و به موقع داده نشده است.
متاسفانه که برخورد حکومت جدید هم با این قضیه بسیار سیاسی بوده. افرادی که دست داشتن که کوشش کردن که از راه مسالمت به اینا پیش بروند، که این خودش نگران کننده است، به خاطر از اینکه افرادی که قوت و قدرت سیاسی ندارن با اونا برخورد جدی میشه. ما در خلای اطلاعاتی قرار داریم، گزارش نشده که در داخل کابل بانک چی میگذرد. در افغانستان بانک نیاز است که باید سیستم نظارتی بسیار قوی بیرونی وجود داشته باشد بالای بانک ها. متاسفانه که به میان نامده و تقویه نشده.
مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان همچنان بر نبود یک میکانیزم قوی که بتواند فعالیت بانک ها و سیستم بانکداری در کشور را نظارت کند نیز انتقاد میکنند. این اداره از حکومت میخواهد تا در خصوص 155 تن از مقروضین کابل بانک به دستور لوی سرانولی افغانستان ممنوع الخروج و جایدادهای آن نیز منجمد اعلام شده است هر چه زودتر اقدام نماید. محمد اشرف غنی در آغاز کارش به حیث رئیس جمهور افغانستان دستور بازگشایی و بررسی مجدد دوسیه کابل بانک را صادر کرد. گفته می شود که تا کنون از مجموعه بیش از 900 میلیون دلار اختلاس شده کابل بانک نصف آن حصول شده است. در این حال بصیر عزیزی، سخنگوی لوی سرانولی افغانستان، می گوید که پس از بازگشایی مجدد دوسیه کابل بانک، همه اجراءات در این باره از طریق رسانه ها به اطلاع مردم رسانیده شده و کار در مورد قضیه کابل بانک با جدی ادامه دارد.
دوسیه کابل بانک از ابتدا تا انتها تمام موارد تحقیق و مردم افغانستان شریک ساخته شده. موجودیت فشار سیاسی کاملا رد میکنیم. دوسیه کابل بانک قناعت مردم افغانستان هم فراهم کرده. در عین زمان که ما اشخاص افراد محکوم به مجازات ساختیم با حکم محکمه محترم، سرانولی افغانستان تمام اجراءش مطابق قانون بوده و خوشبختانه که ما تا 50% پولا را جمع آوری کردیم.
دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت میخواهد تا برای پیشگیری از تکرار قضیه کابل بانک، اصول و مقررات را در سکتور بانکداری کشور تقویت کرده و ظرفیت ها به هدف نظارت مالی در دی افغانستان بانک را بیشتر سازد. این اداره همچنان از مدیریت تصفیه کابل بانک می خواهد تا با ایجاد یک میکانیزم شفاف مردم را از پیشرفت ها در رابطه با بررسی دوسیه این بانک در جریان قرار دهد. ویدا برکی، رادیو آزادی، کابل.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
مقام های وزارت ترانسپورت افغانستان می گویند که تلاش ها برای ایجاد سرک حلقوی و ترمینال های ترانسپورتی در شهر کابل و همچنان دروازه نمونوی الکترونیکی در شهرهای کابل جلال آباد آغاز شده است. محمد الله بتاش، وزیر ترانسپورت، در یک مصاحبه اختصاصی برای رادیو آزادی گفت که ایجاد سرک حلقوی و دروازه های الکترونیکی می تواند تا حد مشکلات ترانسپورتی را حل کرده و جلو فساد و ناامنی را بگیرد. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان ایجاد سرک حلقه‌ای و دروازه های الکترونیکی را برای تامین امنیت بهتر شهر کابل مهم می‌خواند. تمیم مخگر با جزئیات بیشتر در مورد.
شماری از مقامات افغان به این نظرند که عدم موجودیت سرک حلقوی، ترمینال های ترانسپورتی و دروازه های الکترونیکی در شهر کابل این شهر را با مشکلات امنیتی و ترانسپورتی مواجه ساخته است. محمد لابتاش وزیر ترانسپورت در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت نظر به هدایت رئیس جمهور غنی وزارت های ترانسپورت، فواید عامه، شهرداری کابل و شماری از ارگان های امنیتی بالای طرح سرک حلقوی و ایجاد ترمینال ها در شهر کابل کار می کنند. با گفته آقای بتاش با ایجاد دروازه الکترونیکی در شارای کابل جلال آباد در ساحه پلچرخی می توان تا حد جلوی ناامنی را در شهر کابل گرفت.
در صورتی که سرک حلقوی موجود باشه، در صورتی که مثلا دروازه ها موجود باشه و خصوصا ما در پلان خود یک پروژه نمونوی را هم داریم، یکی از دروازه ها را کار الکترونیکیش آغاز می کنیم که عبارت از دروازه پلچرخی است که ما تردد وسایل از دفتر خود کنترل کردیم. این از یک طرف جلوگیری میکنه از فساد، از طرف دیگر بر امنیت بدون شک کمک میکنه.
بر اساس گزارش ها بعد از حمله خونین در ساحه شاشهید شهر کابل که صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت، رئیس جمهور غنی با ارگان های مربوط وظیفه سپرد تا روی ایجاد سرک حلقوی شهر کابل کار کنند. در این حال وزارت داخلی افغانستان ایجاد سرک حلقوی و دروازه های الکترونیکی بالای دروازه های ورودی شهر کابل را برای بهبود امنیت و نظم در این شهر مهم می خوانند. نجیب دانش، معاون سخنگوی این وزارت، در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
وزارت امور داخله استقبال میکنه، نصب هم چه دروازه ها میتونه ما را در تامین امنیت کمک بکنه و میشه که استفاده بسیار خوب در بخش های ترانسپورت صورت بگیره. تاکید ما مورد بر تکمیل شدن راه حلقوی یا سرک حلقوی بوده، این تاثیرات بسیار خوب هم در بخش ترانزیت هم در بخش انتقالات داره و هم میتونه در تامین امنیت سایر نقاط که ما بیشتر به او رفت آمد داریم، نیروهای ما رفت آمد دارن، نتایج قابل ملاحظه‌ای داشته باشند.
شماری از کارشناسان امنیتی نیز ایجاد سرک حلقوی، ترمینال های ترانسپورتی و دروازه های الکترونیکی در پایتخت را جهت ایجاد نظم و امنیت یک اقدام نیک می خوانند. اما آنان می گویند که دروازه های الکترونیکی باید در همه دروازه های ورودی شهر کابل نصب شود و افراد مسلکی و قابل اعتماد در آن موظف گردند تا نتیجه درست از آن به دست آید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده های گرامی، نشرات رادیو آشنای صدای امریکا تا دقایق بعد، یعنی دقیقا ساعت 7 شام روی همین امواج آغاز می شود، اما تا آن زمان برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دیم. جامعه مدنی موسوم به شبکه هماهنگی و تقویت جوانان می گوید وضعیت امنیتی، تعلیمی، اقتصادی و فرهنگی در ولایت غزنین نگران کننده است. از این شبکه امروز در نشست در کابل گفتند با توجه به مشکلات موجود در ادارات حکومتی غزنی، سرپرستان پست های اداری برایشان قابل تحمل نیست. بیشتر در این مورد در گزارش از زکیه حکیمی بشنوید.
ناامنی، فساد اداری، بیکاری، مسدود شدن برخی مکاتب و عدم توجه حکومت به پروژه های اقتصادی در ولایت غزنی از مشکلات است که شبکه هماهنگی و تقویت جوانان را به شدت نگران ساخته است. اعضای این شبکه روز شنبه تای نشستی در کابل گفتند که بر علاوه این مشکلات، باشنده های ولایت غزنی پس از این سرپرستان پست های اداری را هم غیر قابل تحمل می دانند. آنان که تعدادشان به ده‌ها تن می رسید گفتند که حکومت باید اقداماتی را جدی برای حل این چالش ها روی دست گیرد. در غیر آن، آنان دست به حرکت های گسترده مدنی خواهند زد. عنایت الله ناصر، رئیس شبکه هماهنگی و تقویت جوانان، در این مورد می گوید:
در غزنی فساد و انحصارگرایی به شکل سازمان یافته است. در ادارات معارف فکرهای شخصی باعث می شود که اکثریت مکاتب در غزنی مسدود شود. آزادی بیان را نقض می کنند، ولی کسی جرأت آن را ندارد که صدای خود را بلند کند. حکومت داری در غزنی به اصلاحات گسترده نیاز دارد. اگر ما جدی صدای خود را بلند نکنیم، این بار با استفاده از مبارزات مدنی ما، حکومت مرکزی برای حل این مشکل با صدای ما لبیک خواهد گفت.
اعضای این شبکه گفتند که برخی مقامات در ولایت غزنی به خاطر منافع شخصی خود حقوق مردم را زیر پا کردند. این بار اول نیست که مقامات محلی ولایت غزنی مورد انتقاد قرار می‌گیرند، بلکه هفته گذشته نیز شماری از اعضای جامعه مدنی و نماینده‌های این ولایت در ولسی جرگه مقامات ولایت غزنی را به فساد اداری و دست داشتن در ناامنی‌ها متهم کردند. در این حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه میگوید که برنامه‌هایی را جهت ایجاد اصلاحات در ولایات روی دست دارند و این برنامه در ولایت غزنی نیز به زودی عملی خواهد شد.
حکومت وحدت ملی متحد به اصلاحات همه جانبه در همه عرصه و حوزه های افغانستان میباشد. پروسه اصلاحات پیش از همه از ولایات شروع شده. حکومت مرکزی از شروع کار تا به امروز بیش از 20 نفر والی جدید تعیین کرده. این پروسه هنوزم جریان داره تا ولایت باقی مانده اصلاح شود، در آن تغییرات بیاید و فاصله که بین مردم و حکومت ایجاد شده از بین بره. در این صورت والیا باید پل ارتباطی بین مردم و حکومت مرکزی شوند.
غزنی یکی از ولایات ناامن بوده و گفته می شود که یکی از علتهای عدم تطبیق پروژه های بازسازی و انکشافی ادامه ناامنی ها در این ولایت است.
زکیه حکیمی گزارش می داد. ساعت نزدیک به 7 شام از برنامه های خبری امروز رادیو آزادی در امینجا پایان می یابد. سهل لیوال خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.